اما با این رویداد، با توسعه چشمگیر و سریع چین که هند هم پشت سرش با همون گام‌های بلند را افتاد که این دو کشور روی هم نزدیک به یک چهارم جمعی جهان رو تشکیل میدن، مسیر کشتی‌ها و مسیر خط لوله‌ها ناگزیر عوض شد. از طرفی با توجه به اشباع شدن بازارهای غرب، کشورهای صنعتی بازارهای تازه‌ای که با دهن باز در چین و هند دنبال انرژی می‌گرده داغ‌تر شد. در نتیجه رشد سالانه نیاز به نفت به دلیل مخصوصاً حضور چین و هند بیشتر شد.
بله.
اگر بحران اقتصادی 2008 تا حالا نمی‌بود، بیگمان این رشد سریع‌تر می‌شد و تولیدات بازار نفتی بسیار داغ‌تر از اونی که الان هست می‌شد. الان که داریم با هم حرف می‌زنیم، روزی 90 میلیون تقریبا بشکه نفت در جهان تولید میشه که از این 90 میلیون 19 میلیون بشکه رو آمریکا مصرف میکنه و چین با سرعت زیاد داره حرکت میکنه که اگر توضیح دادم این بحران اقتصادی نبود، الان نیاز جهان از 90 میلیون بشکه بسیار بالاتر میرفت. کارشناسان نفتی در جهان حرفای زیادی در رابطه میزنن، میگه که بنا به قول بی بی سی در همین دو سال پیش، میگه که با بیشتر از نیمی از تقاضای نفت در این نفت خام به طرف بازارهای آسیایی حرکت میکنه. از بیشترین درصد این به طرف بازارهای جهانی را هم چین در اختیار داره. آقای مجله پروسپکت میگه که اگر تا سال 2050 مصرف سرانه چین و هند به اندازه کره جنوبی برسه و رشد منظور به اندازه کره جنوبی یعنی به اندازه سرانه کره جنوبی برسه و رشد جمعیت این دو کشور همین نرخ امروز باشه، اون دو کشور مصرف نفتشون از مصرف کل جهان در سال 2007 بیشتر خواهد شد.
بله.
مدیر عامل شرکت رویال داچ شل در ایمیلی که برای همکاراش بیفرسته میگه که در 2015 پیک مصرف نفت خواهیم داشت و دیگه تولید روزانه پاسخ تقاضا رو نخواهد داد. حتی روزانه حالا 90 حالا روزی 100 میلیون بشکه در روز هم در سال 2030 جواب نخواهد داد. تازه معلوم نیست که این 100 میلیون بشکه رو کی میخواد تولید بکنه. خب حالا این اشاره کردن به مسئله نفت جهانی. در ایران بعد از اینکه کودتای 28 مرداد شد، در سال 1971 وزرای اوپک در تهران جمع شدند و پایه قیمت برای نفت تعیین کردن و قرار شد که نفت به قیمت 2.18 دلار به فروش بره. دو سال بعد وقت بعد از جنگ اعراب اسرائیل قیمت 2.18 دلار به 11.65 دلار رسید و درآمد ایران که در سال 1334 یعنی دو سال بعد از کودتا 90 میلیون دلار بود و در 70 به 1.1 میلیارد رسیده بود، بعد از این افزایش قیمت به 21 میلیارد و 400 میلیون دلار رسید. این رو از یه زاویه دیگه که میگن اهمیت این مطلب معلوم میشه.
بله.
1970 سرانه ایرانی بابت درآمد نفت 36 دلار بود و در سال 73 سرانه ایرانی 668 دلار شد. از اینجا میتونیم از خودمون بپرسیم که با این بیش از 20 برابر شدن قیمت نفت و درآمد ایران که 21 میلیارد 400 در مقایسه با 1 میلیارد و 100 دو سال پیش، اثرات این افزایش 20 برابری درآمد ایران در داخل ایران چه بود؟ این یه نکته بسیار مهمی است که زیاد وقت روش نمیذارم، ولی توصیه میکنم که به شنوندگان اگر فرصت داشتن به این مسئله بپردازن.
بله.
از سالهای پیش از انقلاب صحبت از بورژوازی کمپرادور بود که حالا ضد کسانی که به شدت طرفدار بعد از چرخش از چپ به راست طرفدار امپریالیسم آمریکا هستند و در برابر امپایر تعظیم میکنن، این بورژوازی کمپرادور رو به مسخره میگن. معنیش این هست که بازاری دلال صفت راه افتاد، سرویس خدمات بالا رفت، اما سرمایه گذاری های بنیادین در ایران به شدت کم انجام شد که اگر مثل برپایی از کشورها عمل می شد، امروز ایران در منطقه می بایستی بالاترین نهادهای اقتصادی اجتماعی رو می داشت. ایران می بایستی الان بزرگترین شبکه راه در منطقه، بزرگترین شبکه قطار در منطقه، بزرگترین شبکه خطوط آسمانی در منطقه، بالاترین نرخ تخت بیمارستان برای هر 1000 نفر در منطقه، بالاترین نرخ دکتر برای هر 1000 نفر در منطقه، تعداد مدرسه بی سوادی و با سوادی باید در منطقه اول می شود.
بله.
البته در با سوادی.
بله.
اما می دونیم که وقتی در 1357 رژیم عوض شد، 45% ایرانی ها سواد داشتن و بقیه بی سواد بودند. ایران از لحاظ طول راه ها حتی در مقایسه با ترکیه و مصر هم پایین تر بود.
بله.
ایران به لحاظ تخت بیمارستان و تعداد دکتر از پایین ترین های جهان بود. ایران از باب تعداد مرگ و میر بچه های زیر 5 سال یکی از بالاترین رقم های جهان رو داشت. ایران از لحاظ طول راه به مساحت پایین ترین از لحاظ خطوط راه آهن که شاهرگ حیاتی اقتصاد هر کشوری، از پایین ترین ضریب در جهان برخوردار بود. حتی در چیزهای کوچکتر، در حالی که ایران چند هزار ساحل در خلیج فارس داره، چند هزار کیلومتر ساحل در خلیج فارس و اصولاً مرز دریایی داره، نرخ استفاده از پروتئین دریایی ایران در سال انقلاب از آخر کشورهای جهان که مرز آبی داشتن مقام دوم سوم بود.
بله.
البته این حرفایی که میزنم همین حالا ایران رقم بالایی نداره.
بله دقیقاً.
کشوری مثل شینی که در برابر ایران یک کشور بسیار کوچکی تلقی میشه، سالیان درازه که رقم اول استفاده از پروتئین دریایی رو داره. برحال
بله.
حالا میرسیم به مسئله ملی شدن نفت. پیشتر اشاره کردم مصدق چیه که این همه بهش میپردازن؟ مصدق کیه که همین حالا در جهان غرب ویژه در آمریکا هر چه زمان میگذره در کتاب‌های بیشتر و بسیاری از کتاب‌ها و نوشته‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی از مصدق ملی شدن نفت به ویژه کودتای 28 مرداد اسپرده میشه.
بله.
به روتین شده که در تحلیل‌های سیاسی به ویژه این روزها دوست دارم جوان‌ها به این توجه کنن به ویژه در این روزها که بهار عرب مطرحه و اتفاقات خاورمیانه و شمال آفریقا همه جهان رو به خودش مشغول کرده، وقتی که بررسی میکنن که چرا این اتفاقات افتاد، آیا میشد که این اتفاقات نمیافتاد، آیا میشد خاورمیانه شکل شمایل دیگری به جز اونه که الان داشت میداشت، بلافاصله همه حواسا میگیره به طرف کودتای 1953 یا 1332. فقط استفن کینگر نیست که در مصاحبهش میگه که اگر این کودتا در ایران رو ما نمی کردیم، نه فقط ژئوپلیتیک ایران و منطقه خاورمیانه و منطقه، بلکه حتی شکل شمایل پلیتیکس جهان امروز چیز دیگری بود.
بله.
جستم کنید اگر اون حکومت دموکراتیک ایران به جای 27.5 ماه چند سال ادامه پیدا میکرد، از راه قانونی جای خودش رو به دولت‌های دموکراتیک دیگه میداد، ببینیم نه تنها ایران بلکه همسایه‌های ایران در چه شکل شمایلی میتونستن باشند. خدا به واقعیت.
بله دقیقا.
میپرسیم چرا این همه میپردازند و چرا اخیراً یه چند سال است که در ایران اصرار بر این میشه که دکتر مصدق اشتباه کرد نفت ملی کرد، و یا اینکه اصلا دکتر مصدق ملی نکرد بلکه آیت الله کاشانی کرد.
بله.
اتفاق میفته برای اینکه ملت رو بتونن زیر فشار قرار بدن، ملت رو از خودش خالی بکنن، یه ملت رو الینه بکنن و با اون که خودشون دوست دارن اسیمیله بکنن، ناگزیر هستن که افتخارات اون رو از بین ببرن، ناگزیر هستن که افتخارات و قهرمانهاش رو زیر سوال ببرن. در چارچوب همین پروژه است که الان این بحثا مطرح میشه در مقابل قهرمانان، شبه قهرمانان نوینی رو مطرح میکنن. چند سالش که میشتریم دبا مستلطنه معلوم شده که آدم خیلی ملی بوده، خیلی به ایران خدمت کرده، انسان بسیار خوبی بوده، محمد علی فروغی خیلی به ایران خدمت کرده، اون کسی که در نخست وزیریش در جنگ دوم اجازه داد که قیمت دلار به 4 تومن و بعد 7 تومن برسه، یعنی قدرت خرید آمریکای انگلیسی ها رو ناگهان چند برابر کرد و قحطی عظیم در ایران راه افتاد، به خاطر اینکه ارتش متفقین هرچی گندم و جو و چیز دیگه بود به راحتی با کمترین دلار می خریدن، که پاره از کارشناسان رقم مرگومیر ایرانی ها رو 5 تا 7 میلیون نفر می دونند.
بله.
رو تبدیل میکنن به یک چهره ملی که به ایران خدمت کرده، غافل از این که ایشون که از استادان اعظم لوژ فراماسونری بود، ایشون در چارچوب رابطش با انگلیس به رابطه دیرینه با اون داشت حاضر شد که هموطنهاش رو به ثمن بخت بفروشه، همچنان که بعد از شهریور 20 تا وعده وعیدی که به مردم داد، در حالی که مردم تظاهرات میکردن که باید دیکتاتور محاکمه بشه و جلوی خروجش گرفته میشه، با وعده این که این کارها رو خواهیم کرد، هرچی دوز میکرده پس میدیم بهتون، اجازه داد فضا آرام بشه و با حضور بیگانگان در ایران رضاخان بره به جزیره موریس و در ایران هم محمد رضا بر تخت بشینه و هیچ یک از اون وعده ها هم به عمل نرسید. خب
بله دقیقاً.
بررسی میکنن، ادعا میکنن که حالا اگر دکتر مصدق به جای این کار میمد چرچه میداخت محاسبه میکرد، حالا یه چند سن کم و بیش قبول میکرد، این اتفاقات نمیافتاد.
بله.
چرا دکتر مصدق به پیشنهاد بانک جهانی جواب نداد؟ چرا دکتر مصدق به پیشنهاد آمریکایی ها موافقت نکرد؟ در رابطه کتاب های زیادی نوشته شده، از جمله شادروان نجات اللهی غلام رضا نجات اللهی در کتاب به گزارشش هم از پیشنهاد مکی، پیشنهاد بانک جهانی و بقیه پیشنهادها توضیح داده، با مدارکی که از وزارت خارجه های آمریکا، انگلیس، ایران در اختیار داشته استفاده کرده و اینها رو پاسخ داده.
غلام رضا نجاتی
به جز اون تعداد دیگری هم در کتاب های مختلف این بحث رو کردن، من وارد جزئیاتش نمیشم.
بله.
ولی فقط به یکی دو نکته اشاره میکنم. دکتر مصدق خودش میگه که فلسفه این کارش رو که چرک اندازی چیزی نبود که دنبالش بود، میگه که راجب پیشنهاد آقای هندرسون، سفیر کبیر آمریکا، که 200,000 تن نفت خام در مدت 10 سال معامله میکرد، اونو مدود بگه که بیا قرارداد ببندیم، در عرض 10 سال ما 200,000 تن نفت خام از شما بخریم. میگه چنانچه مطلب همین بود و دنباله ای نداشت، یعنی کاسه زیر این کاسه نبود، یا اینکه معامله نفت به قیمت مصنوعی خلیج فارس از قرار هر تونی 175 سنت که میشه 24 سنت هر بشکه انجام میشد و یک سوم اون را که معادلش 58 سنت بود به ایران دوان حق العمل کم میکردن، به سهم ایران میدادن، میگه که من دولت این جانب با این پیشنهاد موافقت میکرد، زیرا هدف ملت ایران پول نبود، آزادی و استقلال بود که به دست آورده بود، یعنی نفت ملی کرده بود، انگلیسی ها رو بیرون کرده بود.
بله.
و در سال الان میتوانست همه چیز تحصیل کند، ملتی که آزادی و استقلال نداشت، بر فرض این که نفت را هم به قیمت روز میفروخت، در حکم آن غلامی بود که خود را به مبلغ گزاف فروخت و پس از گرفتن پول خریدار که دیگه ارباب شده بود به او گفت العبد ما فی یده کان لمولا، برده هر چی که دستشه مال صاحبشه. ولی این مشغله دنباری، مسئله دنباری هم داشت که بازم از همین کتاب سه گزارش شادروان نجاتی آوردن و که دکتر مصدق در خاطرات و تعلماتش این مسئله رو آورده.
بله.
ولی مسئله این هست که آیا واقعا بحث سر چند سنت بود؟ آیا واقعا مسئله این بود که چرا اختلاف نظر با انگلیسی ها کار رو به اینجا رسیده؟
بله.